أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بدون إنك آمادگیه لازم رو داشته باشیم، داریم وارد عید میشیم. یادتون باشه هر سال ما در اولین هفته بعد از ماه رمضان که جلسه رو دو مرتبه شروع میکنیم، به فضل خدا اون عبارت حضرت زین العابدین علیه السلام رو میخونیم که ایشان سلام میکنن، سلام های متعددی که به ماه رمضان میکنن یه سلام رو به این عنوان میفرمایند که السلام علیک یا عید اولیائی. ماه رمضان عید اولیاء خدا بوده است، عید بوده، حالا کسی نبوده به عید نرسیده خودش. حالا ما هم داریم عید وارد میشیم بدون اینکه ببینید یه آدم باید خودشو تربیت کنه، یا خودش یعنی به قوانین تربیت عمل کنه، یا خودش را به مربی کامل بسپره. مربی کامل اینجا مسئولان خدای متعاله، یا اینکه خودش را به مربی کامل بسپره با او این را تربیت کنه، اگر نه پیامبرم که فرد اول خلقته این مربی کامل او را تربیت کرده بوده است. و هم هرچی قانون تربیت، هرچی قانون تربیت بوده عمل میکرده، هرچی قانون تربیت بوده عمل میکرده. هی به ایشون تو روایات داره، نه یه دونه و دوتا، در زمان ائمه بعدم این حرف تکرار شده. میگفتم آقا خدا قول داده، خدا قول داده، حالا معناش چیه کار نداریم، خدا قول داده گناهان گذشته و آینده شما رو بخشیده، لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خدا این فتح و پیروزی رو پیش آورده، این فتح مکه رو. اصلا معنای ظاهری این آیه، تفسیر این آیه یه چیز دیگر است، اما حالا اونا اینجوری میگفتن خدای متعال خواسته است که گناهان گذشته و آینده شما رو بیامرزد. دیگه اونقدر چرا به خودت زحمت میدی؟ یعنی چی؟ رو پاش وای میساد شب تا صبح، رو پای بنده می رفتم تو حرم حضرت رضا یه چارپایه می بردم رو به حرم. این یادتون می بونه اونجا جای خیلی خوبی است، رو به حرم، رو به حرم در اصد اونجا می شستم باز بعدم میرفتیم بالای سر باز اونجا مینشستیم. خودم وایس در اصفهان ایشون میستاد تا صبح، حتی تورمت خدمه و دوتا باها ورم کرده بود در اصفهان ایستادن. حضرت صدیقه سلام الله علیها مگه چند سالشون بود؟ ایشونم هاش ورم کرده بود از بس وایس. حالا این راه تربیت بوده که خودش هم به طور دقیق راه تربیت را میرفت. خب اون چه که به عنوان تربیت باید مربی عمل کنه، باز اونم در مورد ایشون عمل میشد. یعنی دو راه بودن. حالا ما نه آن را و نه این را، نه راه تربیتی که خودت باید بکنی، اینا رو باید خودت بکنی، نکردی. خدایا نکردی. نه خودمان را به دست مربی سپردی. اون البته یه جور دیگه تربیت میکنه، اونم که نشده. پس تربیت نشده آخه این تربیت نشده بعد برامون بار به بار میاره. از اولین قدم که من چشممو بستم شروع میشه بار بی‌تربیتی. یه بحث مرحوم آیت الله، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دارن. هر یک از انبیا رو که مناسبت شرع احوال میکنن، مثلا فرض کنه که اونجا که در قرآن صحبت حضرت آدمه، از ادب آدم سخن میگن، بعد میرسه به حضرت نوح صحبت از ادب حضرت نوح میکنند، همینطور اینا چه ادبی به کار بردن در مقابل خدا مدار. مثالش رو عرض کنم، حضرت یوسف وقتی با برادر رو صحبت میکنه میگه بین من و شما رو شیطون به هم زد، نمیگه جنستون، هوا هوستون، حسود بودین، از خدا نمی ترسیدیم، من بچه 12 سال انداختیم دو چا. بعدها میگه که خوش شما اومدین، من اینجا آبرومند شدم، مردم فهمیدن من یک کسی دارم، من بی کس نیستم. هی گفته از مشکلاتی که دشمن به بار آورده نمیگه، اصلا از خوبیایی که دشمن براش به بار آورده از اونم میگه. حالا مثال، در تمام انبیا علیهم السلام، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، همینطور تا میرسه به پیامبر ما که اونشون در اوج اعلای ادب، یادتون باشه قدیما ما هی عرض میکردیم، من الان یادم نمیاد، تا اونجا که یادم میاد هیچ بار ایشون خودش از خودش حرف بینید، خودش از خودش حرف نزد. همیشه قرآن فرموده که قل دنبال قول یه فضیلت عقل میشه. حالا مثال که بلدیم هممون، قل انما انا بشرون مثلکم یوحا الیه، من یه بشرم اما وحی الهی شامل حال من شده، من پیغمبر خدا هستم. کی اینو گفته؟ خدای متعال فرموده بگو بیان بود چشم. حالا مفصله. اگر حالا بعد از این کسی دلش خواست قرآن بخونه تو ماه رمضان خیلی بیکار بود و قرآن خواست بخونه و وقتشو مثلا تلویزیون و نمیدونم فوتبال و موسیقی چی نگرفته بود، در حال که قرآن میخوند داشت قرآن میخوند بس دقت میکرد مثلا، که اینو باورم من نمیاد، داشت دقت میکرد ببینید کجاها خدای متعال به پیامبرش فرموده بگو بگو من، ایشون بهش میگفتن بگو من، گفت من. یعنی ادب اجازه نمیداد بگه من، ادب بهش اجازه نمیداد بگه من. یه دوبارم در آیات عرض کرده بودیم که آیتم استقصا کامل نبوده، گفتیم که هر جا از بنده در قرآن سخن گفته شده اسمش هم اومده بعد عبدنا عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، عبادنا بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب، عبدنا زکریا، عبدنا ایوب. همینطور در مورد ایشون دوبار عبد آمده بینا، حالا اگر این استقصا کامل بود نتیجه می گرفتیم که این عبد حتی اسمم نداره، هیچی نداره، هیچی نداره، حتی اسمم نداره. برترین عبد برترین عبد خدا، از ایشان عبدتر در میان بندگان خدا بنده تر وجود نداشته. حالا رفتیم جای دیگه، عرضم به حضورتون خواستم بگیم که ما وارد عید میخواییم بشیم، متاسفانه دو ماه مقدم است برای اینکه پاک بشوید، پاک بشویم و پاک وارد ماه ضیافت خدا. این ضیافت یعنی چی؟ اونمون سالا همیشه بعد از چیز، یه چیز من هی میگم به صور مختلفم گفته میشه، فکر نمی کنم هیچ کس دل به آن میداده است بدهد. یه عبارتی در مناجات شعبانی یه عبارت داره، این لاش رد شده، یه کلمه فرمده رد شده، بعدم بالاتر و پایینترش رو گفته، اما می فرماد فسر رمی به لقای که یوم یقضی فیه بین عباده، ثمره ادب اونجا ظاهر میشه. فسرنی به لقایی که خدایا مرا شادمان کن. بابا این یه شادمانیه که پایان نداره، یه شادمانیه که پایان نداره. سرنی به لقایی که میگن اگر کسی یه جام از حوض کوثر بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. اینم شادمانی که گفتن بر روز قیامت می‌فرماید در روزی که روز لقای تو سین روز قیامت مرا به دیدار خودت شادمان کن. نه مثلا خبر بیانم که تو اهل بهشتی و به 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 بارکلا و بفرمایید و اینا، نه البته همونم شادمانی داره ها. اینجا میگن که نه یه شادمان دیگری نصیب من کن. پس سرنی به لقایی که یوم تقصی فیه بین عبادت، برای دیگران تو داری قضاوت میکنی، نه 50,000 سال اینجا خواهند ما. من نمیفهمم 50,000 سال یعنی چی؟ یه حرفی ما شنیدیم و میگیم و میشنویم و میگیم و نمیفهمیم. 50,000 سال ما در صحرای محشر برای قضاوت خواهیم ماند. اون روزی که بین بندگان داره قضاوت میکنی و این 50,000 سال طول میکشه، مرا به اون شادمانی پایان ناپذیر برسان. سرنی به لقای که به لقای خودت مرا شادمان کن. اون شادمانی که هیچ وقت تمام نمیشه. اینو براتون داستان کنم، برای داستان مثال خیلی کوچیک یه قدیما زمان جوانی ما در هم علامه طباطبایی تشمی بردن تهران. یه آقایی بود به نام ظلمشت، منزل اون بودن. بدن که اگر کسی میخواست چون ملاقات کنه در تهران سوال و مشکلی داشت به خدمتشان برسن. اونجا منزل مطابق شأن اون اونایی بود که میخواستن بیان، مثلا خارجی بود و نمیدونم استاد دانشگاه بود. و اون دوستان بهشون گفت آقای میشه این سوره نجمو شما ترجمه کنی قرآنو؟ باز که سوره نجم ایشون ترجمه کرد. باور میکنی نصف صفحه سوره نجمو ترجمه کرد. یه شیرینی اومد تو کام بنده. کام یعنی این کام، احساس می‌کردم کامم شیرینه. 10 روز مثال کوچیک از اینا اگه آدم یه ذره بچشه، یه دوتا نمونه، وقتی کمی مثال واقعیت های بزرگترم باشه میتونه بفهمه آنجا یه شادمانی نصیب آدم میشه که از قیامت یادش میره، فراموش میکنه قیامتو. قیامت بار داره، فرمودن عبارت داره در قرآن محضرون، کسانی که در قیامت حضور می‌یابند. فقط حضور نبون، تن این حضور در قیامت باره. شما رو میبرن توی دادگاهی، اینجا کسی دادگاه رفته باشه میدونی یعنی چی. شما برن توی دادگاهی که 50,000 ساله، چی نتیجه شه نمیدونیم، برای من چیش پیش میاد نمیدونیم، نمیدونم. حالا خود حضور بار سنگینی برای آدم داره. من آقا اون روز یادم نباشه که تو دادگاه هم بابا چیکار کنیم، بابا هم صحبت میکنیم. ببخشینا گاهی من نبیرم که دوستان ما ببخش در یه حد اقلایی. دیشب آقای حاج آقای پناهیان اینجا بود که آقای مدود با ایشون مشورت کنه. حالا من اشتباه کردم، البته من اشتباه کردم، احساس کردم اون کسی که پهلو نشسته گردنش کج شده به این طرف، من اشتباه کردم، اون نمیخواست گوش بده. ببینید من نمیدونم که نباید به حرف خصوصی دو نفر گوش بدم، نباید، این حد اقله. من حتی اقل و بلند نباشم. چقدر در مورد لباس صحبت کرده، حتی اقل لباس پوشیدن. من اون عقب میشینم، خب چند صف جلوه دیگه، سعی میکنم صفای جلو رو نگاه نکنم، از ترس لباس های بعد. با اینکه بچه هایی که اینجا میان چندین آب شسته شدن، ببینید هی از این نمونه حرف زدن. چی حرف زدن؟ که بیشترین وقت شبان روز مرا میگیره. چقدر بر اساس ادبه. توی نقلیات شرح احوال پیامبر داره هیچ وقت اسم کسی رو نمی برد. یه کسی که کاری خلافی کرده بود نمی فرمود قبیله فلان، نمی فرمود فلانی، می فرمود ما بال اقوامون. چرا یه آدم های اینجوری رفتار می کنند؟ بر تأدیب. تعدیب کردنم فنون داره، ادب داره، حرف زدن هزار تا فن ادب داره. من اگر این ادب ها رو بلد نیستم، اصلا تو اولین گیر گیر میکنم، اولین گیر گیر میکنم. یه استاد اخلاق فوق العاده، من اینو قدیم شنده بودم، وقتم نمیشناختم دقیقا که ایشون کیه، بعدها شنیدم و شرح احوالشون در و کتاب در موردش هست و جدا. یعنی بنده اگر حساب کنم بفرمایید من عرض کنم خدمت شما که شاگرد مثلا چهارم ایشونم، مثلا باورم نمیشه، باورم نمیشه. فهمده بودم که برای قبض روح ایشون رو قدیما قدیمترها یادشونه یه چراغ گردسوز داشتیم، یه چراغ دو فیتیله داشتیم، یه چراغ هفت داشتیم. چراغ هفت از همه نازل‌تر بود. یه دونه فیتیله انقدری داشت. لوله‌شم مثلا بفرمایید به اندازه باریک. واقعا باورم نمیشه ایشون از این لوله هفت عبور دادن. اگه شب احوالشو بگم شما هم باورتون نمیشه. میخوام بگیم آقا اگه آدم ادب نداشته باشه بعد به مشکل میخوره، مگر بلبشو باشه که متاسفانه متاسفانه نیست. حساب و کتاب 100% 100% دقیق. حالا عرض میکنیم با ما بیا رحم کن، ندیده بگیر، برای شأن برای شأن و شخصیت تو عیب نیست که مجموعه بزرگی رو بی حساب همه رو بخشیدن، همه جمعیتی که اینجا نشسته بخشیدن، بی حساب بخشیدن، اسم یک کسی رو بردن که به خاطر اون کس میشد همه چون رو ببخشن و بخشیدن. اینو میخواستم عرض کنم. یادتون هر چیزی که تکرار شده مکرر، رسول خدا امیرالمومنین برخواست، یا رسول الله افضل اعمال در این ماه چیست؟ ایشون قیافه امیرالمومنین رو نگاه کرد، گریه کرد، گریه کرد. خاطر گریه میکنه، فرمود که میبینم که در همین ماه این محاسنه تو رو به خون سرت خضاب میکنه. بعد جواب فرمود، فرمود که افضل اعمال در این ماه البرع و عن محارم الله، پرهیز از گناه، پرهیز از گناه. آقا پرهیز از گناه، شب تا صبح بخواب، تمام روزم فقط روزه دار داشته باش و بخواب، اما هیچ گناه نکن. تو افضل اعمال این ماه را انجام داده ای. این اون وقت که حساب میکنن شما رو مینویسن جز کسانی که بهترین برترین اعمال این ماه را انجام داده است. حالا اینو یه ذره رو جوانان و جوانها چشماتون و زبوناتون رو مواظبت کنین، چشماتون و زبوناتون رو بیشتر مواظبت کنین.